بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 167، صفحه 4. و لیست تشابه موجودا الا فی قلیل، یعنی فی الممثلات لفلک البروج غیر ممثل القمر، فانها تشبه فلک البروج فی الحرکات و الاخطاب. گفتیم بعضی ها معتقدن که هر فلک سافری برای تشبه به فلک عالی حرکت میکند، نه برای تشبه به عقل. و دهرن همه افلاک برای تشبه به اون فلک بالاترین که فلک نهمه حرکت میکند و فلک بالاترین یکیست، پس همه افلاک برای تشبه به یک چیز حرکت میکنن، یعنی متشبهون به واحده نه متعدده. و تازه اون متشبهون به واحد هم فلک الافلاک نه. پس دلیل حرکت افلاک نمیتواند اثبات کند وجود عقل رو و نمیتواند اثبات کند تعدد عقول رو. الان در این فصل ما اشکالمون اینه که تعدد عقول اثبات نمیشه. اگر فصل قبل بودیم میگفتیم اصلا وجود عقل اثبات نمیشه. این قولی بود که بعض از بعضی ها نفت شد. بله، تشبه هم آخر سر واحد میشه ولی اون که متعدده. هر فلک پایینی تشبه داره به فلک بالایی، ولی بالایی هم تشبه داره به بالاتر. همینطور نیم تا اون آخر همه دارن تشبه به اون فلک اعلا رو برای خودشون حفظ میکنن. از در واقع یک تشبه شد، یعنی همه میخوان متشبه شدن به اون فلک بالا، منطقه بعضی با واسطه بعضی بی واسطه.
یکی نمیشه
چون
شما
قبلی
بسکول
نیست یا احوال بسکول نیست مثلا درمتون بشن تشبه خود شما عدیر نیست. ببینید از بالا بیاد پایین، فلک هشتم متشبه میشه فلک نهم، یعنی هر چی او دارد اینم حالا به همون صورت تشبه میخواد واجب بشه. هر چی یا فیض هر چی هست همشون نمیتونی، حالا در هر چی تشبه پیدا میکنه بالاخره یه چیزی به دست میاره. به همون بیانی که قبلا گفتیم دیگه نمیخوام تکرار کنم. بعد فلک هفتم هم متشبه میشه به هشتم. هشتم آن چرا که فلک نهم دارد به تشبه دارد، نه خود اون داشته باشه، به تشبه
دارد
در سر ذات خودش. هفتم هم متشبه میشه به هشتم، یعنی آن چرا که هشتم دارد هفتم دارد. همینطور بیان تا اول، اول هم متشبه میشه به دوم، یعنی آن چرا که دوم دارد اول دارد. هر چی نهم دارد در این مابقی میاد، اینطور میشه دیگه. پس متشبه میشه با هم. میتونید به تفصیل نظر کنید و متشبه به ها رو متعدد قرار دهید، چنانچه اصلا بیان همینه که هر سافلی به عالی تشبیه شباهت پیدا میکنید. اما وقتی همه رو جمع کنید ببینید که یک متشبه به هست که همه دارن او رو در نظر میگیرن، یا با واسطه یا بی واسطه. اما اگر میخواد تفصیل بدید عیبی نداره، بگید متشبه به ها متعدد. اگر متشبه به ها رو متعدد کنید اختلاف حرکت توضیح میشه و دیگه معنا نداره که خاطر اشکال کند بگه شما اختلاف حرکت توضیح نکردید. خاطر در اونه اینجور اشکال میکنه که اختلاف حرکت توضیح نمیشه. من رو حرف شما معلومه که اونو متشبهانگه رو واحد گرفتن. اگه متشبهانگه رو متعدد بگیرن اشکال درشون وارد نمیشه. اونا متشبهانگه رو واحد گرفتن، پس حرکت واحد لازمه. که متشبهونده که منشه حرکت میشه واحده. خواجم از اینجا فهمیده که متشبهونده واحده و لذا باید حرکت واحد باشه. بعد ایراد کرده که حرکت متعدده، پس باید متشبهونده هم متعدده باشه. فرمان شما درسته، در صورتی که ما اون نهایت کار رو ملاحظه نکنیم، همین متوسطا رو ملاحظه کنیم که هر ساقلی به عالی خودش شباهت داره، اون عالی به عالی تر خودش شباهت داره، شباهت ها متعدد میشن، قهره متشبهونده ها متعدد میشن. نه درسته، ولی آخر سر شما همه شباهت های یه جمع میکنید، وقت متشبهونده میشه باهه، تشبه هم میشه باهه، وقت اشکال و حرکت هم میشه باهه، وقت خارج اشکال میکنید که حرکت واحد نیست. وقتی حرکت واحد نیست پس تشبه واحد نیست، پس متشبهونده واحد نیست. خب خاطر اشکالی که بر این خاطر ابن سینا اشکالی که بر این قول کردن این بود که بنابر این قول باید حرکت افلاک یکسان باشد، به تعبیر خودشون متشابه باشد، هم فل جهات هم فل اقطار، که تشابه در جهات رو و تشابه در اقطار رو از کردن. تشابه در جهات اینه که همشون مثلا به سمت مشرق برن یا همشون به سمت مغرب برن، این تشابه در جهات. تشابه در اقطاب یعنی طوری حرکت کنند که اون نقطه ساکنشون، نقطه ثابتشون موازی هم باشه. و توضیح هم دادم که ممکنه دو تا کره به یک جهت حرکت کنند ولی اقطابشون فرق کنه، اینا حرکتشون فرق میکنه، با اینکه جهت حرکتشون یکسانه اما اصل حرکتشون فرق میکنه. که مثال هم زدیم، یک کره طوری بچرخد که قطبش محاذی سقف و کف این اتاق باشد، یک کره طور دیگری بچرخد که قطبش محاذی دو گوشه اتاق باشد. خب شما ملاحظه کنید هر دو کره به یک سمت داره میچرخه، هر دو مثلا به سمت مشرق داره میچرخه، ولی بالاخره چرخش مختلفه، چرخش این دو هم مختلف. چرخش متشابه در صورتی است که هر دو کره به یک جهت بچرخند قطبشون رو یکسان باشه، وقت میگیم چرخش متشابه. اما اگه اختلاف در جهت باشه این حرکت متشابه نیست، اختلاف در اقطاب باشه ولو جهت ها یکسان باشه بازم حرکت متشابه نیست. حرکت متشابهی که در اینجا میگیم یعنی اقطاب و جهات یکی باشه. البته تشابهی که در اینجا میگیم، حرکات متشابهی که ما در علم هیئت میگیم یه معنی دیگری هم داره و اون اینه که متحرک در زمانهای مساوی قوسهای مساوی رو طی کنند. این دو حرکت میگیم متشابه، ولو یکی به سمت مشرق ولو یکی به سمت مغرب بره. همین اندازه که این متحرک در یک زمان مثلا در یک دقیقه 3 درجه قوس رو طی کرد، اون متحرک دیگه هم در همون یه دقیقه 3 درجه از قوس تکن، دو متحرک میشه متشابه، دو حرکت میشه متشابه، جهتشون فرق کنه قطبشون فرق کنه مهم نیست. اون تشابه الان مراد ما در اینجا نیست، مراد ما از تشابه در اینجا یکسان بودن حرکات من جمعی جهاتی. اگر من جمعی جهات یکسان باشه یعنی جهت حرکت یکی باشه، اقطاب حرکت اقطاب کران یکی باشه. خب اینطور اشکال کردیم که اگر متشبهونده یکی باشد در این حرکات فلکی باید حرکات تمام افلاک یکسان باشد، هم در جهت هم در اقطاب، در حالی که حرکات افلاک تماما اینجوری نیست که در جهات و اقطاب یکسان باشند، بعضی ها در جهات و اقطاب یکسانند و بسیاری در جهات یا اقطاب متفاوت هم. و از اینجا نتیجه میگیریم که متشبهونده واحد نیست. حالا اونایی که در اقطاب و جهات متشابه هم میخوام ذکر کنیم، اونایی که مختلف هم کار نداریم. از توجه کنید الان میخوام مواردی رو بیان کنیم که افلاکی با هم در جهات در جهت حرکت و در قطب شبیه باشند و یکسان باشند. اینا میخوام بیان کنم. ایشون میفرماد ممثلات همه کواکب این حکم دارن که در حرکتشون و در قطبشون با حرکت و قطب فلک البروج متشابه و نواختن یکسانه. اون هم تمام کواکب به جز قمر، قمر این حکم نداره. خب این باید توجیه داده بشه. ممثل رو من دیروز توجیه دادم، علاکه ممثل رو توجیه دادم، فلکیست که بقیه افلاک در زخامتش قرار دارد. و تشمیه هم کردیم به لایه پیاز، توجه کنیم هر لایه پیازی بر لایه بعدی احاطه دارد، یعنی لایه بعدی در جوف لایه قبلیه، ولی هر لایه‌ای که جوفش به توسط لایه دیگر پر شده زخامتی دارد که زخامتش رو چیز دیگه پر نکرده خودش. در افلاک هم همین وضع داریم، جوف داریم زخامت داریم، جوف هر فلکی رو فلک دیگر پر کرده، اصلا فلک کوکب دیگری، اما زخامت هر فلکی رو افلاک جزئی همون کوکب پر کردن. یعنی شما اگر زخامت فلک مریخ رو مثلا بشکافید ببینید دو تا فلک دیگه هم توی زخامت قرار گرفتن، یکی فلک خارج از مرکز، یکی فلک تطبیق، که این افلاک افلاک جزئیه هستن و اون فلکی که مشتمل بر این دوتاست فلک کلی این کوکبه، که ما اسم اون فلک کلی رو ممثل میداریم. از کردن بیروز که بعضی میگن این ممثل کلیست، بعضی میگن فلک کلی یعنی مجموع ممثل و اون محتویاتش. حالا فرق نمی کنه، بالاخره ممثل روشنه با این بیانی که هستی. هر فلکی دارای ممثل هست، هیچ فلکی از این قانون خالی نیست. اما عرض کردیم فلک خارج المرکز و تدویر اینطور نیست، همه کواکب خارج المرکز دارن و در تدویرش اشکاله، شمس تدویر داره یا نداره. بعضی ها در شمس قائلن به این که خارج المرکز داره دیگه تدویر نداره، بعضی قائلن که تدویر داره. علایه حالن ما بحثمون در ممثل بود، ممثل روشن شد. ممثل ها همونطور که الان توضیح دادیم مشتملن بر بقیه افلاک همون کوکب، اما ممثل قمر مشتمل بر بقیه افلاک نیست، محیط به بقیه افلاک. شما یه دو تا دایره بکشید، یکی درون دیگری، یکی رو محیط قرار بدید بزرگ باشه، یکی رو محاط قرار بدید کوچک باشه، ولی مرکز هر دوشون یکی باشه، متحد المرکز باشن هر دو دایره. بین این دو دایره فاصله‌ای هست، اون فاصله رو ما میگه زخامت. وقت توی این زخامت افلاک جزئی هر کوکبی قرار داره. درون اون دایره کوچک که جفت حسابش میکنیم افلاک دیگر. در قمر شما یه دایره رو تصویر میکنید، دایره بزرگ، یه دائره‌ای که در جوف او قرار گرفته یه خود کوچکتر، نه خیلی کوچکتر، که فاصله بین این دو دائره تو در تو کم باشه ولی مرکز یکی باشه. بعد در جوف این دائره دوم سه تا فلک دیگر، سه تا کره دیگر قرار گرفت. اون دائره اول، دو تا دایره اول، یکی محدب کره است، اون بالایی محدب کره است، پایی مقعر کره است و مجموعش یک کره توخالی. این تصویر کرده این چنین کره توخالی در قمر اسمش جوزهره یا ممثله که توش خالیه. اون وقت توی خالی او رو سه تا فلک دیگر که مائل و حامل و تدبیره پر کرده، سه تا فلک دیگر در اون خالی رو پر کرده، یعنی جوف ممثل رو پر کرده. در بقیه کواکب اون افلاک جزئیه زخامت ممثل رو پر می کرده، در قمر اون افلاک جزئیه جوف ممثل رو پر می کنن. بله اون سته دیگه نه، نه اون افلاک جزئیه هم مجرد نیست. این که من عرض کردم هم مرکز برای این بود که کارا درست کنم، دو تا دایره درست کردم هم مرکز گرفتم که یکی محدب کارا باشه یکی مقعر کارا باشه. خود دایره ها منظور من نبود، دو تا دایره درست کردم یک کارا درست بشه، کارا توی خالی. اونتا در اول که گفتم یه دایره بزرگ بکشی یه دایره کوچیک درونش بکشی، برای این بود که زخامت بیشتر بشه که بتونیم تصویر کنیم که در این زخامت دو تا کره دیگه هم قرار گرفته. در وقتی فلک قمر رو داشتم توضیح میدادم گفتم دو تا دایره هم مرکز بکشید که به هم نزدیک باشن که زخامتشون کم بشه، یعنی یک کره کم زخامت درست بشه که اون کره کم زخامت رو میخوام ممثل قمر قرار بدیم. زخامتش توی زخامتش دیگه چیزی نیست، زخامتش پره، هیچ چیزی دیگه توش نیست، تو جوف سه تا فلک دیگه هست، چون فلک ها هم مرکز نیستن با این جوزه. پس ممثل قمر که جوزهر نامیده میشه با ممثل بقیه افلاک فرق میکنه. ممثل بقیه افلاک مشتملند بر افلاک جزئیه و ممثل قمر محیط بر افلاک جزئیه. این مشتمل و محیط اگه فرقش روشن بشه همه اون مطالبی که باید با عکس نشون داده بشه روشن میشه، یه جو عکس میدونه. فقط فرق بین مشتمل و محیط رو دقت کنید. افلاک ممثله کواکب غیر از قمر مشتملن بر افلاک جزئیه اون کواکب، اما ممثل قمر حاوی و محیط اون افلاک جزئیه است. پس ممثل قمر با بقیه ممثل فرق میکنه. خب حالا که این توضیح مختصری در باره ممثل بود که اگر شکلش کشیده میشد احتیاج به این توضیحات هم نبود، خیلی راحتتر و سریعتر فهمیده میشد. بعد از اینکه این روشن شد من فلک البروج رو توضیح بدم، چون میخوام ممثلات رو تشبیه کنیم به فلک البروج، از فلک البروج هم بشناسیم. فلک البروج قسمتی از فلک هشتم. فلک هشتم مشتمل بر ستاره های ثوابته که جوری که جسد شده 1020 خورده ستاره ثابت ما در فلک هشتم داریم. دایره عظیمه هر کره رو من با اشاره به اون درزی که در توپ هست بیان کرده، یعنی شما توپ رو که ملاحظه میکنید از دو بخش ساخته شده، از دو تا نیمکره ساخته شده. این دو تا نیمکره رو در یه جا به هم وصل کردن و اونجا به هم جوش داده، اون دایره عظیمه توپ که درست تو کمر توپه. یعنی اگر دور کره هی دایره دایره بکشید اون بزرگترین دایره ایست که دور کره رسم میشه. از بالای قطب دایره بکشید دایره بکشید بزرگ میشه، میرسه به اون کمر توپ، این دایره عظیمه میشه. بعد که بر رفتید پایین تر دایره کوچکتر میشه تا به قطب برسید. اون بزرگترین دایره میگن دایره عظیمه، دایره عظیمه کنه. و اگر شما دو طرف این دایره عظیمه دو تا دایره بکشید که این دایره عظیمه وسط این دو دایره بیفته، این قسمتی رو که دایره عظیمه وسطش میشودن منطقه، یعنی کمربند، کمربند این کن. خب از هست، منطقه هم روشن شد. حالا ما گاهی تعبیر به منطقه میکنیم که درسته، گاهی تعبیر به منطقه میکنیم که فارسیه و غلطه. فلک هشتم هم بالاخره یک کره است، اونم دایره عظیمه داره و منطقه داره. فرض کنید این اتاق رو فرض کنید به صورت کروی باشه، شما الان درونش نشستید، مقعر اتاق این دیواراست که میبینید، محدبش دیوارای بیرونیه، محدب اتاق دیوارای بیرونیه، مقعرش همین دیوار درونی. وقت در کمر این اتاق شما یک کمربندی بکشید که مثل این که در درون کره یک کمربندی رو کشیدید، یعنی در مقعر کره یک کمربندی رسم کردید. این رو میگیم منطقه این فلک هشت. در این منطقه ستاره های قرار گرفتن، در همه کره هشتم ستاره قرار گرفته، ولی بخشی از ستاره توی این منطقه قرار گرفته، بقیه شون بیرون، بقیه یا بالاتر از این منطقه که شمال منطقه است یا جنوب منطقه است. اون وقت ستاره هایی که کنار هم قرار گرفتن، بعضی هاشون چنان کنار هم واقع شدن که شکل رو می‌سازد. مثلا 5-6 ستاره است، وقتی نگاهش رو می‌کنید به نظرتون میرسه گوسفندیش نشسته، یا چند تا ستاره است وقتی نظر می‌کنید می‌بینید دو تا پسر بچه کنده او دست گردن هم انداخت. این اشکال بزنید به نظرتون میرسه. طبق این اشکال ستاره ها نامگذاری میشن. اون ستاره هایی که مجموعش به شکل گوسفندی بهش میگن حمل، یکی رو میگن سر که به شکل گاوه، یکی رو میگن توامان یا جوزا که به شکل دو پسر بچه هستن که دست گردن هم انداختن. همینطور 12 شکل توی این منطقه وجود داره و هر قسمت از منطقه رو به نام همون شکل میخونه. میدونید که یک دایره 360 درجه است، منطقه هم حالت دایره داره، پس 360 درجه است. به 12 قسمت مساوی تقسیمش میکنن، هر قسمت میشه 30 درجه. هر قسمتی میگن یک برج، که در یک برج حمله، در یک برج سوره، در یک برج زوجات، در یک برج عقربه و هکذا. این 12 برج میگن بروج، اون منطقه رو میگن منطقه تولید. گاهی کل فلک هشتم رو به خاطر داشتن این منطقه میگن فلک البروج، گاهی منطقه شو میگن فلک البروج، گاهی خودشون میگن. خب پس منطقه تولید هم روشن شد. خورشید اول نوروز محاذی اولین درجه از درجات حمل میتونه، یعنی از خود منتقل میشه به حمل. به تعبیر نجومی گفته میشه از خود تحویل پیدا میکنه به حمل، که این اسلامی یا تحویل سال. او در هر روزی از درجه به درجه دیگه متحول میشه و در هر برجی از برجی به برج دیگه متحول میشه. منتها دیگه رایج شده که این تحویل اول سال از همه مهمتر میگیره، ولی هر روز عید نوروزه، هر برجی عید نوروزه. منتها اینو گفتن عید نوروز، این قراردادیه که تحویل از هود به حمل اولین درجه. 30 روز هر روز محاذی یک درجه میتابه. امروز که اول فروردینه محاذی اولین درجه حمل میتابه، روز دوم محاذی دومین درجه حمل میتابه تا 30 روز. 30 روز بعد وارد سور میشه، 30 روز بعدتر وارد جوزا میشه، همینطور میره تا اسفند وارد پوچ میشه. با 30 روز هم میتابه 360 روز طول میکشه تا اینا طی کنه. حالا 365 روز 5 روزش بمونه برای جایی که باید توضیح داده بشه توضیح داده بشه. خب پس توجه میکنید که همه این خورشید همه این منطقه البروج رو سیر میکنه. اما چطوری سیر میکنه؟ تا طوری سیر میکنه تو مدار خودش خورشید میشه. منتها در هر زمانی جایی قرار میگیره که اگه از اونجا خطی رو رسم کنی به منطقه البروج به فلان درجه از درجات منطقه البروج میرسه. اصطلاحا گفته میشه امروز در 15 حمل مثلا. چرا؟ چون وقتی امروز از خورشید خطی کشیدیم تو درجه 15 حمل واقع شد، فهمیدیم محاذی درجه 15. گفتیم امروز 15 فروردین یا 15 حمل ما هم همینطوره. ما هم وقتی میچرخه جوری قرار میچرخه که در هر زمانی محاذی میشه با درجه از درجات منطقه البروج. اونطور ماه سریعتر میچرخه، این 360 درجه رو در ظرف 30 روز میچرخه، یعنی در هر برجی دو روز و نصف میمونه، خوشی در هر برجی یک ماه میمونه، اما قمر در هر برجی دو روز و نصف میمونه که دو روز و نصفی هم محاذی برج عقرب میشه. اصطلاحا میگن وارد عقرب شد. به محضی که محاذی عقرب میشه میگن وارد عقرب شد. دو روز و نصف هم طول میکشه میگن خارج از عقرب شد. یه جاهایی هم داره که الان در زنر عقرب، در رأس عقرب، اینا دیگه اون قسمت های مختلف و درجات مختلف اون برج. من قمر در عقرب فقط توضیح دادم چون این مطرحه، و الا قمر در حمل هم داریم، شمس در عقرب هم داریم، اینا چون مطرح نشده رضا خیلی رایج نیست. قمر در عقرب رایج من فقط همین توضیح بود. از توجه میکنید که همه یک کواکب در حین چرخششون محاذی فلک البروج میشه. حالا بعضی هاشون درست خطی میکشید از اون کوکب درست وارد منطقه البروج میشه، بعضی بالای منطقه البروج یا پایین منطقه البروج میخوره. یعنی خط وقتی میکشید از خورشید وقتی خط میکشید همیشه که منطقه البروج میخوره، هیچ وقت جای دیگه نمیره. ماه و بقیه کواکب اینطور نیستن، گاهی خط که میکشید میره روی منطقه البروج، منطقه روی برج همه یا زیر میخوره، گاهی هم تو خود منطقه البروج میاد. چون خورشید همیشه محاذی منطقه البروج و لذا اصطلاحا میگن عرض نداره، عرض صفر، فاصله فاصله هر کوکبی تا منطقه البروج عرض کوکبه. خورشید هیچ فاصله نداره با منطقه البروج، یعنی همیشه داخل منطقه است، عرض صفر. اما بعضی ها عرض دارن، قمر عرض داره، گاهی بالاست گاهی پایین، گاهی هم محاذی منطقه است که وقتی محاذی منطقه باشه و از جلوی شمس عبور کنه کسوف اتفاق میفته. وقتی بالا پایین باشه کسوف اتفاق میفته، از جلوی شمس عبور میکنه، گاهی از بالای شمس میگه از پایین شمس، جلوی شمس رو نمیگه. گاهی محاذی شمس میشه، یعنی همونطور که اون تو منطقه است اینم تو منطقه میاد و کسوف میشه. خب حالا اینا معلوم شد، روشن شد که همه این افلاک محاذی منطقه البروج میشن. از اینجا نتیجه میگیریم که این افلاک ممثل هاشون با منطقه البروج حرکت متشابه داره، یعنی حرکت به یک جهت و اقطابشون هم مثل همه. اقطاب ممثلات با قطب منطقه البروج یکی. و حرکت ممثلات هم با حرکت منطقه البروج به یک جهته. به همین جهت این افلاک ممثله رو گفتن ممثل. ممثله یعنی مثل منطقه البروج، چون مثل منطقه البروج هم بهشون گفتن ممثل. البته برای ممثل و چه دیگر هم گفتن، چون همه شون مرکزشون مرکز عالمه، یعنی مثل فلک الافلاک یک مرکز دارن، مرکزشون مثل مرکز فلک الافلاک، یعنی مرکز همه شون زمین، خارج مرکز نیست، مرکز خارج از زمین نیست، برخلاف تدریس، برخلاف خارج مرکز، که اینا مرکز زمین نیست. ممثلات همه شو مرکز زمینه و از این جهت مثل فلک البروج هم. همونطور که فلک البروج مرکز زمینه، اینا مثل فلک البروج مرکز زمینه. اینا رو ممثل گفتن به یکی از این دو اعتبار. بله؟ اختابشون؟ اختاب همه اینها قطب عالم، قطب عالم، قطب شمال و قطب جنوب که ستاره جدایی رو توی قطب شمال میبینید و قطب جنوب و مقابلشه. اقتاب همه اینها همین دو قطبه، یعنی قطب منطقه اینه، قطب فلک البروج اینه، قطب ممثلات هم همه اقتاب ممثلات همون قطب عالمه. قطب عالم میشه اقتاب ممثلات و اقتاب و قطب منطقه. خود منطقه هست، خود منطقه البته یک زاویه تشکیل میده با محدد الجهات، با محدد الجهات یک زاویه تشکیل میده، اما قطب ممثلات نظیر قطب منطقه البروجه، نظیر قطب منطقه البروجه. حالا بعد این رو هست میگونه شکلش بله؟ نظیر قطب منطقه البروجه. منطقه البروج قطبش، منطقه البروج قطبش یه مقدار با قطب فلک اعظم زاویه تشکیل میده، یعنی فرق داره. اما قطب ممثلات مثل قطب منطقه البروج. خب پس توجه کردید که ممثلات همگی به منزله منطقه البروج هم، یعنی مثل منطقه البروج هم، هم به لحاظ جهت حرکت هم به لحاظ قطب. پس یک نواختی در ممثلات و منطقه البروج هست. حالا منطقه البروج من عرض می کنم ولی فلک البروجیشون میگه فرق نمی کنه، چون قطب فلک البروج با قطب منطقه یکی. قطب فلک البروج قطب ممثلات هم هست، لذا ملاحظه کردید که ممثلات هم از لحاظ جهت حرکت و هم از لحاظ قطب نظیر فلک البروج هست، مشابهت بین اینها هست به جز فلک قمر. ممثل قمر اینطور نیست، ممثل قمر فرق میکنه. پس تشابه در بین بعض افلاک موجوده، در حالی که اگر قول این گروه حق بود تشابه باید بین همه افلاک موجود میشود، نه تشابه بین بعض افلاک. بعض افلاک از کردیم ممثلاتند و فلک البروج، این بعض با هم تشابه دارن، همه با هم تشابه ندارن. در حالی که این قولش، این شخصی که ما در این رد میکنیم، اگر قولش تمام میبود باید همه افلاک با هم متشابه بودن، هم در جهت حرکت هم در قطب. دیگه این عبارت به همین مقدار توضیحش فکر میکنم روشن شده باشه، دیگه بیش از این احتیاجی نیست. ممثل اینها هم در ذهنتون تصویر شده، حالا اگر شکل کشیده میشد تصویر بهتری میشد. ما انشالله این شکل ها رو در فصل سیوم همین نمط میکشیم، اگر ابهامی وجود داشته باشه اونجا برطرف میشه، باید صبر کنید تا به اونجا برسید. بله نه اون که تو کتاب کشیده کسی که همه نمیتونم ببینم، بعد خودم بکشم. حالا شما کتاب هست مراجعه کنید، کتاب های حیات هست کشیدن مراجعه کنید. من اگر میرونستم لازمه بکشم خب قبل از کلاس میکشیدم که وقت گرفته نشه، بعدش هم نشون میدم. اما حالا یا باید یه روز دیگه بشیشیم یا سب کنید همین فصل سیان که بسیدیم بند کن سطح 167 سیم سطح 4 و رئیست تشابه ها موجودن الا فی قلیله، تشابه در همه افلاک نیست، در قلیلی از افلاک هست. البته من در ظاهرن نمت دوم رو شکل کشیدم یه دفته در نمت دوم رو شکل کشیدم و تصریح کردم و لیست تشابه و موجودن الا که قلیل، تشابه در قلیل از افلاش موجوده، یعنی فل ممثلات لفلک البروج، در اونهایی که ممثل با فلک بروجن در اونها تشابه هست، غیر ممثل قبل که این دیگه تشابه نداره با فلک بروج. فإنها ها زمیر اینها به فلک به ممثل قبل بر نمیگرده، به ممثلات دیگر بر میگرده. فإنها یعنی ممثلات دیگر تشبه و فلک البروج را هم فل حرکات هم فل اختار. بنابراین تشابه بین اینها هست ولی بین همه افلاک نیست، در حالی که مقتضای کلام این گروه که الان داریم کلامشون رد میکنیم این است که تشابه بین همه افلاک نیست. و این غلطه، واقعیت نشون میده که تشابه بین همه افلاک نیست، حرکت ها یکسان نیست، جهاتشون یکسان نیست، اقطاب کرات هم یکسان نیست. عرض میکنم این عبارت در حد خودش روشن شده، فعلا اگه بخواد کاملا روشن بشه باید عکس کشیده بشه خارج المرکز علی خصوص تبیین بشه و بعد گفته شود که این خارج المرکز حرکتش با حرکت بروج یکسان نیست و حرکتش با حرکت ممثلات هم یکسان نیست. انشالله اینا بمونه برای بعد، حالا یا روز بعد یا فصل سوم که بسیم، حالا دیرستگی داره به این که چه تصمیم گرفته بشه. وطن از الفاظ روشن فخر رازی قبول میکنه که متشبهون به عقل، بعد ذکر میکنه که باید متشبهان به واحد باشه و نتیجه میگیره که پس راه برای اثبات تعدد عقول از این طریق بسته است. اگر راه دیگه برای اثبات تعدد عقول دارید حرفی نیست، اما این راهی که شما فکر کردید راه بسته یه و نتیجه نمیده، زیرا که تشبه در تمام افلاس یکیست و متشبه به هم یکی. این طور میگه، میگه عقول یا عقل اگر متعدد باشن عقول، اگر واحد باشد عقل، هر چی دارن به فعل دارن، قوه درشون نیست، صرف فعلیت. فلک امور بالقوه شو تبدیل به بالفعل میکنه، حالا هر چی هست، افاظه بالقوه، حرکت بالقوه، تشبه بالقوه، هر چی رو میگید بالقوه دارد و بالفعل میکنه، طلب میکند که قوه هایش فعل شوند. پس او میخواهد در فعلیت به عقل یا عقول شباهت پیدا کنند، در فعلیت، فعلیت هر چیزی، فعلیت مثلا افاظه میخواد شباهت به عقل پیدا کنید، چون عقل افاظه رو به فعل دارد، این فلک هم میخواد افاظه های بالقوه رو به فعل کند تا افاظه برای او به نحوی به فعل باشد و از این طریق شباهت به عقل برسونه. پس تمام تشبه به عقلش عبارت از به دست آوردن فعلیت. میخواد شبیه عقل شود در فعلیت داشتن. عقل فعلیت از اول داره، این با حرکت میخواد فعلیت رو به دست بیاره، یا با بیانیه با تبدیل کردن قوه به فعلیت میخواد فعلیت رو به دست بیاره. از کار فلک تحصیل تشبه، اون هم تشبه به عقل در فعلیتی که دارد. یعنی یک تشبه منظور است، همه عقول هم در فعلیت داشتن مشترکه و فلک داره به این وجه اشتراکی عقول تشبه پیدا میکنه. وجه اشتراکی عقول هم یکی بیشتر نیست، پس فلک داره به یک چیز تشبه پیدا میکنه. بنابراین تشبهات مختلف نیست، تشبه واحد، متشبهون به هم واحده. تشبه از همه عقول صادر میشود به عنوان تشبه به فعلیت، و مشبهون به هم فعلیت عقل است یا فعلیت عقول است. از تشبه متعدد نیست، متشبهون به هم متعدد نیست، یک تشبه است با یک متشبهون به. این حتفه توجه میکنیم، میگه کار ندارن به اینکه عقل داریم یا عقول داریم، هرچی هست، یکی باشه یا چند تا. اگر یکی باشد، ممیزش و خصوصیتش فعلیت داشتن، اگر چند تا باشن ما به اشتراکشون فعلیت داشتن، و علایالین صفت عقل فعلیت داشتنه. فلک میخواد در فعلیت داشتن شبیه عقل بشه، رضا قوه شایی تبدیل به فعلیت میکنه تا فعلیت پیدا کنه و این فعلیت پیدا شده رو استمرار بده و از این جهت شبیه عقل بشه. پس تمام قرض او تشبه پیدا کردن در فعلی شدن است و این وقت مشترک با این عقوله. بنابراین اگر عقول متعدد داشته باشین، همین یه وقت شبهشون منظور و مقصود فلکه. پس فلک یک تشبه منظورشه و یک متشبه بهتره. وقتی یک متشبه بهتره، تعدد عقول ثابت میشه. نه سخت. و اثر از الفاظ لشاره به این که تشبه فلک به عقل به این است که فلک یستخرج کمالات هلائقت تبه الالفه، طلب خروج میکند، طلب میکند خروج کمالاتی را که لایق به خودش هست، طلب میکند خروج این کمالات را الالفه کما فلعق، یعنی کما اینکه این فعلیت در عقله، همونطور که فعلیت در عقله، او طلب میکند خروج به فعلیت را تا از این جهت شبیه عقل شود. و هازا یعنی فعلیت داشتن معنای مشترک بین عقول است، معنای مشترک بین عقول و اون مابل امتیازات عقول دخالتی در این فعلیت داشتن نداره، چون هیچ مابل امتیازی دخالت در مابل اشتراک نداره. مابل اشتراک عقول همون فعلیت داشتنشونه، یه امتیازایی هم با هم دارن، اون امتیازا در این مابل اشتراک دخالت نداره. پس آنچه که منظور و مقصود فلک هست مابل اشتراکه، مابل امتیاز هم در مابل اشتراک دخالت نداره، مابل اشتراک واحده و اگر مابل امتیاز درش دخالت میکرد متعددش میشد، اما مابل امتیاز درش دخالت نمیکنه متعددش نمیکنه. این مابل اشتراک همونطور که واحد بوده واحد میمونه. پس تشبه میشه واحد، متشبه هم میشه واحد، عامل تعدل هم که دخالت مابل امتیاز هست حاصل نیست. و لیسل ما بهی امتیاز و کل عقل عن آخر مدخل امتیزالش، ما به امتیاز هر عقلی از دیگری مدخلیتی در این معنای مشترک ندارد تا بگویید این ما به امتیاز معنای مشترک رو متفاوت می کند. چون ما به امتیاز دخالت نداره، ما به اشتراز همونطور که واحد است واحد می ماند. وقتی واحد ماند تشبه می شه واحد، و تشبه به هم باید واحد باشه. فائزن یعنی حالا که تشبه واحده، المتشبه به شیء واحد، متشبه به هم شیء واحد میشه.